Hani?
Bu şans sanırım baktığınız zaman değil ya.
پنجمه مهر ماه 94 درس اصول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روشن بحثمون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. جمع شیخ، آقای آخوند، آقای نائینی و مرحوم آقا ضیا را برای شما گفتیم. میرسیم به جمعی که مرحوم آقای آسد محمد فشارکی تعالی الله مقامه الشریف سلامه دارد. آسد محمد فشارکی از اعلام تلامذه میرزای بزرگ شیرازی است و شخصیت علمی بزرگی است. این جمع را هم پادشیخ در دورر نقل فرمودند، چون شیخ مؤسس حائری شاگرد ایشون، هم مرحوم صاحب وقایه علی الله مقامهما متعرض این جمع شد، چون در وقایت الازهان تفصیلش بیشتر است. من از رو وقایه برای شما تقریر میکنم. پس بحثمون جمع بین حکم ظاهری و واقعی، جمع مرحوم آقای آسد محمد فشارکی است. این جمع مبتنی بر چند مقدمه هست. مقدمه اولا می فرماید که احکام متعلق می شود به موجودات ذهنی، لکن نه ذهنی به ماهیت موجود در ذهن است، بلکه ذهنی که حاکی از خارج. به خاطر اینکه شیئی رو تا شما تصور ذهنیش نکنید اتصاف به حسن و قبح پیدا نمی کنه و امر و نهی بهش تعلق نمی گیرد. چی مأمورون به شماست؟ بعد اول تصور بکنید، بعد بهش امر بکنید یا نهی بکنید. اجمال برهانی که بر این مطلب اقامه کرده اند که احکام متعلقش وجودات موجودات ذهنی هستند، لکن ذهنی نه ذهنیه که موجود در ذهن باشد، بلکه ذهنیه که حکایت از خارج بکنه. برهانی که برش اقامه کرده ان این است که اعراض سه قسمه. قسم اول اون است که محل عرض عروزن و اتصافن در خارج، مثل حرارتی که عارضه بر جسم می شود. حرارت که عارضه بر جسم می شود هم عروزش در خارجه هم اتصافش تو خارجه. شما جسم خارجی رو می گین الجسم هار رو. قسم دوم اون است که عرضی است که عروزش در ذهن و اتصاف محل به اون عرض در خارج، مثل عبوت. عبوت را عروض در ذهن، لکن اتصاف محل در خارج متصف می شود شخص به اب. شخص خارجی رو شما میگید اب، اما عروض عبوت به او در ذهن. یا فوقیت و تحتیت. قسم سوم اون است که محلش عروزن و اتصافن ذهن، مثل کلیتی که عارضه بر اجناس. وقتی شما میگن که الحیوان و کلیون، این کلیتی که عارضه بر جنس حیوان است، هم عروضش در ذهن است، هم اتصافش هم ذهنی است. کلیت که در خارج وجود ندارد که. اونی که ماهیاتی که طلب روش میرد از این قسم سوم، یعنی هم بفرمایید که عروضش و اتصافش هر دو در ذهن است. چرا؟ چون از قسم اول نمیتوند باشد که هم عروض هم اتصاف در خارج باشد، به خاطر ای که لازم میاد اگر فعل در خارج موجود شده باشد و طلب روش برد، این میشد چی؟ تحصیل حاصل. وقتی فعل در خارج موجوده و طلب روش بره، تحصیل حاصل. یا من روش برد، دیگه وجهی نداره. فعلی که موجود شده که دیگه نهی ازش فایده ندارد. مثل بار شیشه ایست که زد تو شکست، دیگه نزن فایده نداره، تموم شد. ها کذا بفرمایید که از قبیل قسم دوم هم نمیتوند باشد که عروض در ذهن باشد و اتصاف محل در خارج باشد. چرا؟ به خاطر اینکه لازم میاد این که محل متصف به او نشود. چرا؟ چون اتصاف قبل از وجود در خارج چیه؟ وجود ندارد. تا مادامی که در خارج کسی صاحب فرزند نشده است، اتصاف به ابوت موجود نیست. توجه می‌فرمایید؟ خب بعدم که بفرمایید که موجود شد، که دیگه طلب روش ندارد. بنابراین بعد این که بفرمایید در خارج موجود شد، تازه بخواد روش طلب برد، باز میشه تحصیل حاصل. و اونی که در خارج موجود میشود، در واقع مسقط متعلق امر است، نه اینی که متعلق امر باشد. قسم چهارمی هم وجود ندارد. بنابراین اونی که بفرمایید متعلق امر است، احکامی که بر روی بفرمایید ماهیات رفته است، این متعلقش موجودات ذهنی است، لکن بما انه حاکم عن الخارج. و به قسمی که عروض و اتصافشون هر دو در ذهن است، دقیق مثل کلیتی که عارضه بر جنس میشه. بنابراین اونی که بفرمایید امر و نهی روش رفته است، حکم روش رفته است، اون در واقع موجود ذهنی است، لکن موجود ذهنی که حاکی از خارج. خیلی خوب. بنابراین موجود ذهنی حاکی از خارج نه به عنوان یه فرد ذهنی، بلکه به عنوان اینکه مرآت است برای وجود سعی طبیعت، یعنی حکایت از خارج بر اون سلاتی که شما در ذهن دارید که خود شارع او رو تو ذهن برای شما تصویر میکند، امر شارع رفته از سل. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این که مفهومی که در ذهن شما تصور کرده اید که مثلا امر یا نهی روی او میرد، گاهی مواقع علا نحو اطلاق امر روش میرد، گاهی علا نحو تقیید. جایی که علا نحو تقیید است به خاطر این است که یا مطلقش مقتضی ندارد، یا اگر مقتضی دارد یه مانعی هم کنار مطلقش وجود دارد که اون اقتضا را از بین میبرد. مثلا وقتی میگد اعتق رقبتن مؤمنتن، تقییدش میکند رقبه رو به ایمان، معلوم میشد اتق رقبه کافره یا مصلحت ندارد، یا اگر مصلحت دارد در مقابل این مصلحت یک مانعی هم وجود داره، یه مفسده‌ای هم وجود داره که اون مصلحت با این مفسده کس رو انکسار میکند، و لذا شارع فرموده است اعتق رقبتا مؤمنتا، و حکم رو بر روی چه نبرده است؟ و حکم رو بر روی مطلق نبرده است. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، کسر و انکسار تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه شما مطلوب دون را تصور کنید با اون عنوانی که در خارج برش متحد میشد در وجود. بنابراین این کسر و انکسار باید که شما عنوان را داشته باشید و اونی هم که در خارج برش متحد میشد داشته باشید، یعنی هم وجود ذهنی هم وجود خارجی، یعنی مصلحت و مفسده که بر وجود ذهنی بار نمیشد. بنابراین شما باید این عنوان ذهنی را، این وجود ذهنی را بیاریدش تو خارج، چون مصلحت و مفسده بر خارج مترتب میشه. بنابراین داستان کسر و انکسار تو خارج تحقق پیدا میکنه، و الا تو ذهن شما کسر و انکساری نخواهید داشت. توجه فرمود؟ خب اینم بفرمایید که مقدمه سوم. مقدمه چهار، عناوینی که ناشی از حکم میشد معقول نیست که ملحوظ بشود با حکم و متصور با حکم باشد. چرا؟ چون این عنوان ناشی از حکم است، متأخر از حکم است. وقتی ناشی از حکم میشد یعنی باید حکمی باشد. این حکم از این حکم ناشی بشود یه عنوانی که متأخر از اوست. وقتی عنوان متأخر از حکم می شود، در مرحله حکم قابل اخذ نیست. چرا؟ به خاطری که تأخر دارد از حکم. مثل اطاعت و عصیان. شما نمیتونید حکمتون رو تقیید کنید به اطاعت و عصیان. مثل این که بگون افعل این کار را انجام بده به قید این که انجام بدهی یا به قید این که انجام ندهی. نمیتوند مقید بشود به طاعت و عصیان. چرا؟ به خاطر این که طاعت و عصیان عنوان متأخر از حکمه. وقتی متأخر از حکم است، اخذش در حکم استحاله دارد، نمیتونید در حکم اخذش کنید. بنابراین وقتی قابلیت اخذ در حکم را ندارد، حکم نسبت به او اطلاق ندارد. مثل این که بگید افعل، خب بعد بگم فعلت او لم تفعل، یعنی اطلاق داشته. انجام بده، میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، که این اطلاق باشه. نه حکم نسبت به طاعت و عصیان قابلیت تقیید دارد و نه قابلیت اطلاق دارد. چون قابلیت تقیید ندارد، قابلیت اطلاق هم ندارد. اینا شد مقدماتمون. از همین قسم است که قابلیت تقیید در حکم ندارد چون متأخر از حکم است، شک و ظن در حکم. شما باید حکمی داشته باشید، ثم در این حکم چیکار کنید؟ شک کنید یا ظن به اون حکم پیدا کنید. بنابراین امکان اخذ شک و ظن هم در خود حکم وجود ندارد. مثلا اگر شارع میخواد خمر رو تحریم کند، میتواند خمر رو مطلقا تحریم کند نسبت به همه مصادیقش و اصنافش و اقسامش. بگد الخمر حرامون اطلاق داره، میخواد خمری که متخذه از انگور باشد، خرما باشد، یا چیزهای دیگه، از خیلی چیزها میشد خمر گرفت. وقتی میگه الخمر و حرامون، این اطلاق دارد، همه را میگیرید. اما شما نمیتونید این را بگید که نسبت به مشکوک الحرمه قیدش بزنه. بگید فرض کنید الخمر و حرامون، حتی اگر مشکوک الحرمت هم باشد بازم حرام است، یا مظنون الحرمت هم باشد بازم حرام است. کلام نسبت به شک و ظن، حکم نسبت به شک و ظن قابل تقیید نیست. چرا؟ چون شک و ظن متأخر از حکم است. باید حکمی باشد تا مشکوکن فیه باشد، تا شما ظن به اون حکم داشته باشید. بنابراین حکم نسبت به مشکوکش یا مظنونش قابل تقیید نیست. وقتی قابل تقیید نشد، می‌فرماید نسبت به او قابل اطلاق هم نیست. تا اینجا درست شد. خب بعد میفرمایند که حکم واقعی که حرمت باشد، مثلا رو خمر، حکم واقعی حرمته، موضوع رفته است این حکم واقعی بر روی ذات خمر. خیلی خوب، این حکم واقعی است بر روی ذات خمر رفته است، اما حکم ظاهری او موضوعش چیست؟ موضوع حکم ظاهری اون زوات است با قید مشکوک حکم. یعنی الان سرکه انداخته، 10 رو 20 رو 30 رو بعد میخواد بره سر سرکش، یه دونه آشبرگ بختن، میخوان سرکه رو برن بیارن بخورن. الان شک دارد خمر است اینی که انداخته یا نیست، پس این مشکوک چیه؟ خمریت است. وقتی مشکوک الخمریه شد، حکم ظاهر میاد روش. حکم ظاهری دون چیه؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. درست شد؟ بنابراین موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی اصلا فرق داره. موضوع حکم واقعی ذات خمر است. الخمر و حرامو از هر قسم و صنفی که باشه. موضوع حکم ظاهری مشکوک الخمریت است. اونی که ما شک داریم آیا حکم حرمت روش رفته است یا نرفته است. نگفت اونا که تو مقدمه یه اولا گفتیم که احکام تعلق گرفته است به وجودات ذهنی، لکن وجودات ذهنی نه به ما انه موجودون فی الذهن، به ما انه حاکن عن الخارج. خیلی خوب، حکم رفته است حرمت رو الخمر، این حکم واقعی، اما حکم ظاهری رفته است رو مشکوک الحرمه. توجه فرمودی؟ بنابراین موضوع این دوتا با هم چه دارند؟ فرق دارند. اصلا دوتا موضوعه، یه موضوع نیست. اگر چیزی خمره، او که حرامه، او که شما شکی درش ندارید. کلام این است که این الان مشکوک کل حرمت است. چرا؟ چون شما خمریتش رو نمیدونی. وقتی خمریتش رو نمیدونید میشه مشکوک الحرمه. وقتی شد مشکوک الحرمه که یعنی مشکوک الحکمه است، بنابراین شما در حقش قاعده حلیت رو جاری میکنید. از اینجا معلوم شد داستان کسر و انکسار اصلا اینجا بین حکم ظاهری و حکم واقعی جاری نیست. کسر و انکسار مال جایی است که حکم اطلاق نتواند داشته باشد. چرا؟ چون در مطلقش یا مصلحت نیست، یا اگرم مصلحت هست مفسدم کنارش هست، و لذا شارع میاد قیدش میزنه. درست شد؟ در ما نحن فیه اصلا کسر و انکساری نیست. حکم واقعی یه موضوعی داره، الخمر. حکم ظاهری موضوعش یه چیز دیگه است، اون چیزی که مشکوک الحرمت است. خیلی خوب، اینا دو تا موضوعه. وقتی دو تا موضوعه، دو تا موضوع دو تا حکم از شما مطالبه میکنه. الخمر و حرامون، خلاص این واقعی. مشکوک الحرمت، چرا شما شک در حرمتش دارید؟ چون موضوع معلوم نیست خمر باشه. وقتی موضوع رو نمیدانید خمر است، میشه مشکوک الحرمه. وقتی که شد مشکوک الحرمه، اصالت الحل جاری میشه. دو تا موضوع است، دو تا حکم، کجاش با هم مشکل داره؟ هیچ کس رو انکساری هم واقع نمیشه. توجه فرمودید؟ خب، بنابراین وقتی هیچ کس رو انکساری هم شما اینجا ندارید، اینجور نیست که بله مفسده واقعیه تنافی پیدا بکند با این حکم ظاهری شما. بله، شما می توانید که یه خمری داشته باشید مشکوک الحکم، اما فی الواقع خمر باشه. شما نمیدونید خمره، سرکه‌ای که رفتید سرش خمر بوده است، ولی شما نمیدونستید. سرکه رو برداشتن آوردن و خورده، درست شد؟ خب اینجا بفرمایید خمر واقعی بوده است، لکن چون شما حکمش رو نمیدونستین، به قاعده اصالت الحل چه کردید؟ آمدید ورداشتید و این را استفاده کرده اید. میگم که هیچ مانعی ندارد تعارضی بین مفسده واقعیه، توجه میفرمایید، و این حکم ظاهری وجود ندارد. بنابراین شما می توانید یک حکم واقعی داشته باشید که این حکم واقعی اون موقعی که برای شما مشخص نباشد شارع ترخیص در ارتکابش داده باشد، هیچ اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ اون وقت اینجا یه چند تا اشکال طرح میکنن خود مرحومه آقای آسد محمد فشارکی و اشکالات رو جواب میدن. پس تا اینجا معلوم شد حکم ظاهری و حکم واقعی موضوعاً و حکمن با هم اختلاف داره. دو موضوع است و دو حکم است، برای چی با هم تنافی داشته باشه؟ میرسیم به این که شما مصلحت واقعیه دارد اینجا فوت میشود. توجه میفرمایید؟ میگن که بله مانعی نداره، حتما اگر مصلحت واقعیه فرض بفرمایید اینجا دارد فوت میشد، یک مثلا مصلحت اقوایی وجود داره. تو تو اشکالیشون میکنن، خودشون هم جواب میدن. اشکال اول میگن خیلی خوب، مثل اشکالی که در ترتب داشتید، در ترتب امر به اهم و مهم میگفتن، اونجایی که امر در مرتبه امر به اهم، امر به مهم نیست. لکن اگر کسی میخواد امر به مهم را انجام بدهد، در مرتبه امر به مهم، امر به اهم هم چی؟ وجود دار. این اشکال شبیه همینه. میگن خیلی خوب، عنوانی که متأخر است، اونی که مشکوک الحرمت، اون در جایی که شما حرمت رو بدانید دیگه مشکوک الحرمه نیست، اما اون جایی که مشکوک الحرمه باشد میتواند که حرمت واقعی هم وجود داشته باشد. بنابراین مشکوک الحرمه با حرمت واقعی جمع میشد، چون اون حرمت واقعی میتواند در مرحله مشکوک الحرمه باشد. بله، در مرتبه حرمت واقعی مشکوک الحرمه نیست. چجوری تو مرتبه امر به اهم، امر به مهم نبود؟ لکن در مرتبه امر به مهم، امر به اهم من وجود دارد. اینجا در مرتبه بفرمایید که حرمت واقعیه، اگر حرمت واقعیه رو شما بدانید دیگه شکی درش نداره، دیگه مشکوک الحرمه نیست. اما اون جایی که مشکوک الحرمت هست میتواند حرمت واقعی هم باشه. اون جایی که امر به اهم وجود دارد دیگه امر به مهم نیست. در مرتبه امر به اهم امر به مهم نیست، چون فرض این است شارع یه امر میتوند بکنه، نه دوتا امر. اگر امر به اهم رو شما دارید دیگه امر به مهم در اگر ببین شما می توانید یا ازاله نجاست از مسجد بکنید یا نماز بخونید. پس شارع به شما یه امر می تواند بکنه. کدوم امر رو می کند؟ در اجتماع میگن خیلی خوب، حالا که اینجور شد شارع امر به چه می کند؟ امر به اهم. میگه ازل نجاست عن المسجد. وقتی گفت ازل نجاسه عن المسجد دیگه امر به صلاتی نیست، درست شد؟ اما اگر امر به مهم باشد، در مرتبه امر به مهم امر به اهم میتوند تحقق داشته باشه. وقت اشکال میکنن که خیلی خوب چجوری شارع دوتا امر کرده است؟ الکلام الکلام. میگن موقعی که شما در مرتبه علم به حرمت دیگه مشکوک الحرمه نیست، میدونی حرام، اما در ناحیه شک در حرمت اون حرمت واقعی چیه؟ محفوظه. اون حرمت واقعی وجود میتوند داشته باشن. بنابراین چه جوری اینا با هم جمع شده است؟ این جمعش میشد جمع بین چه بفرمایید؟ میشد جمع بین محبوبیت و مبغوضیت. حالا نهایت محبوبیتش در رتبه دومه و مبغوضیتش ذاتی است. جواب میدن که موضوع حکم واقعی ذات است، ذاتی که تجرد از لحاظ حکم دارد. یعنی حرمت رفته تو چی؟ رو ذات خمر. ذات خمر حرمت روش رفته است، هیچ لحاظ حکم دیگری هم نشد. ولی موضوع حکم ظاهری چیه؟ موضوع حکم ظاهری مشکوک الحرمت است. توجه فرمودی؟ پس شما در یکی تجرد دارید، تجرد از لحاظ حکم رو دارید، در یکی دیگه ثبوت لحاظ حکم رو دارید. و ثبوت و تجرد، ثبوت از لحاظ و تجرد از لحاظ، اینا با هم قابل جمع نیستن. شما یه شیء ماهیت رو که در نظر میگیرید، یا در کنار این ماهیت، این ماهیت رو مجرد از هر لحاظ دیگری در نظر میگیرید، یا این ماهیت را با توجه به لحاظات دیگه در نظر میگیرید. نمیشد که یه ماهیت رو هم مجرده در نظر بگیرید هم با لحاظ امور دیگه در نظر بگیرید. تجرد از لحاظ با ثبوت لحاظ نقیزانه، نمیتوند که با هم تحقق داشته باشه. حکم واقعی رفته از رو ذات خمر مجرد از هر لحاظ حکم. پس ذات مجرد است، ذات به قید تجرد از لحاظ حکم، الخمر حرام. اما حکم ظاهری موضوعش چیست؟ اما موضوع حکم ظاهری مشکوک الحرمت است. مشکوک الحرمه یعنی شما حکم را با لحاظ چی در نظر میگیرید؟ شک درش، با لحاظ شک درش دارید در نظر میگیرید. وقتی حکم رو دارید با لحاظ شک درش در نظر میگیرید، پس در موقعی هم که شما حکم ظاهری رو دارید دیگه حکم واقعی در کار نیست. پس در مرتبه یه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، در مرتبه یه حکم ظاهری هم حکم واقعی نیست. توجه فرمودی؟ خب اینم پاسخ اشکالی که آقای فشارکی میدن نسبت به این اشکال که در ولذا تو باب ترتب هم همینو گفتیم اون موقعی که امر به اهم است امر به مهم نیست، درست شاره گفته ازل. اون موقعی که امر به مهم است امر به اهم نیست. چرا؟ چون امر به اهم ساقط شد بل اسیان ساقط شد، چون امر که الی یوم القیامه باقی نموند که. امر رو شما یا طاعت میکنید یا اسیان میکنید. توجه فرمودید؟ نمیشد که امر الی یوم القیامه بماند. امر به اهم بود لکن ساقط شد. به چه ساقط شد؟ به اسیان. پس شما امر به اهم رو اسیان کردید. امر به اهم به اسیان ساقط شد. الان اون چیزی که موجود است فقط امر به مهم است. پس در مرتبه یه امر به مهم شما امر به اهم را نداری. الکلام اون جایی که حکم واقعی است شما میدانید این خمر است و حکمم میدانید که الخمر و حرامون، خلاص الخمر و حرام، اون حکم واقعی. اون چه که شک در حرمتش دارید اون حکم ظاهری حلیت روش میاد. توجه فرمودید؟ مشکوک الحرمه، مشکوک الحرمه بعد حکمه، حکم به حرمت است. مشکوک الحرمه در مرتبه ثانیه حکم به حلیتش میشه. خب الخمر حرامون، این مشکوک الخم حرمت حلالون، این دوتا موضوع شد. حکم هم دوتا حکم است. اونجایی که حکم واقعی باشد ظاهری نیست، اونجایی که حکم ظاهری باشد اونجا هم دیگه حکم واقعی وجود ندارد، چون جمع بین دوتا لحاظه، لحاظ تجرد و لحاظ ثبوت. حکم واقعی رفته از روزات مجرد از هر گونه لحاظ حکم، و حکم ظاهری رفته است روزاتی که لحاظ شده است درش مشکوک الحرمه. یکیش بفرمایید حکم واقعی حکم مجرد از هر گونه لحاظی است، حکم ظاهری حکم با ثبوت لحاظ است، تجرد از لحاظ با ثبوت از لحاظ که با هم جمع نمیشد. پس در مرتبه حکم ظاهری شما واقعی رو ندارید، در مرتبه حکم واقعی هم حکم ظاهری رو ندارید، بنابراین اینا با هم تنافی ندارد. اشکال دوم آقای فشارکی این است که اگر این حرف شما درست باشد که ما بتوانیم نسبت به مشکوک الحرمه یا مزنون الحرمه حکم ظاهری داشته باشیم، خب می توانیم نسبت به مقتوع الحرمم حکم ظاهری داشته باشیم، چون اون چیزی که برای شما حکم ظاهری را اینجا درست کرد این بود که حکم ظاهری در مرتبه بعد از انشاء حکم واقعی است. الخمرو حرامون جل شد، سم و شما نسبت به این حکم شک دارید، زن دارید، درسته؟ خب علم به حکمم در مرتبه یه متأخره یه از حکم دیگه، مثل شک در حکم. شما وقتی در یه حکمی شک میکنید، تردید میکنید، یه وقت میرسید به این که این حکم وجود دارد، میشه علم به حکم. یه وقت ظن به حکم پیدا میکنید، یه وقت شک در حکم پیدا میکنید، درسته؟ پس علم به حکمم در مرتبه یه چیه؟ متأخره از خود حکمه. باید حکمی باشد شما بهش عالم بشید، باید حکمی باشد مورد شک قرار بگیره. پس همون جور که شما در مرتبه شک میتوانید حکم ظاهری داشته باشید، این اشکال مهمه. میگه در مرتبه علمش هم میتونید حکم ظاهری داشته باشید. یعنی بگد چی؟ یعنی بگد به شما این که اگر چیزی معلوم شد بر این که خمر است فحلالون میشد دیگه، بله دیگه، این مرتبه یه بعدشه. ببین الان آقای فشارکی حکم ظاهری رو برد متأخر از حکم واقعی، گفت حکم واقعی رو ذات رفته، حکم ظاهری مرتبه بعدشه. شما تو اون حکم واقعی شک میکنی، برات در مرتبه شک در حکم واقعی مشکوک الحرمه، برات جعل اباحه کرد، جعل حلیت کرد. اشکالشون اینه که خودشون بر خودشون اشکال میگن، خب شما نگو بر مقتوع الحرمم پس میتواند جعل حکم ظاهری کنه. چرا؟ چون شما کی باید حکمی باشد تا شما نسبت به اون حکم چی پیدا کنی؟ قطع. پس قطع به حکم، علم به حکمم در مرتبه ثانیه از حکمه، همون جور که شکم در مرتبه ثانیه. پس بنابراین شما در مرتبه ثانیه میتونید قطع جز مرتبه ثانیه حکمه. پس حالا که قطع به حکم در مرتبه ثانیه حکم شد، پس میتواند حکم ظاهری داشته باشه. یعنی بگد که الخمرو حرامون و تو اگر چیزی را قطع به حرمتش پیدا کردی فهو لک حلاله. میخواد به شما بگد اینی که چیدی تموم نمیشد، اشکال نقضیه. میخواد آقای فشارکی خودش داره به خودش اشکال میکنه، اشکال من خودش. میگه اینی که تو آقای فشارکی چیدی این تموم نیست. چرا؟ تو شما آمدی مرتبه حکم ظاهری را متأخر گرفتی از حکم واقعی، گفتی چون باید حکمی باشه تا درش شک میکنی، اون وقت اون موقعی که شک میکنی میشه حکم ظاهری. این دو تا مرتبه است، اینا با هم کاری نداره. میگه خب تو این مرتبه یه حکم ظاهری میتوند قطع و علمم اخذ بشه، چون قطع و علمم مرتبه یه متأخره از حکمه، باید حکمی باشد تا شما علم بش پیدا کنی، درسته؟ قطع بش پیدا بکنی. پس قطع و علمم در مرتبه متأخر است. پس شما میتونید، پس اشکاله، پس شما میتونید اینجور داشته باشید که الخمرو حرامون و اذا قطعت به حرمت چی؟ الخمرو حرامون اذا قطعت بهی، علم پیدا کردی که خمر حرام است، فهو ولک حلال. با حکم ظاهری جل کند دیگه. در مرتبه قطع علمم پس میتواند حکم ظاهری جل کند. این اشکال، این یه نقض بزرگه دیگه. اگر این نقض وارد بشه همه حرفای آقای فشارکی جر میشه. توجه فرمودی؟ و لذا خود ایشون میخواد جواب بده. جوابشون اینه. میفرمایند در مرتبه علم عنوان اطاعت و عصیان صادقه. اون موقعی که شما علم داشته باشی به حکم، اون وقت یا مطیعی یا عاصی، از این دو حال خارج نیست. پس اطاعت و عصیان در مرتبه علم تحقق پیدا میکنه و دیگه واضحه که بر روی اطاعت حکم عقلی حسن میاد و بر روی عصیان حکم عقلی چی میاد؟ قبح میاد. درست شد؟ اما همین رو شما ببرید در مرتبه شک، ظن به حکم، شک به حکم. در مرتبه ظن به حکم و شک به حکم اطاعت و عصیان عنوانش جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر شما چیزی را شک داشتی خمره و نخوردی، حکم حرمت خمر را اطاعت کرده ای؟ معلوم نیست اطاعت کرده باشی. چرا؟ چون آمدیم و آب بود، تو آب را نخورد. آب نخوردن که اطاعت نیست که از حرمت خمر. درسته؟ من المحتمل که خمر باشد، من المحتمل خمر نباشه. ولی شما اجتناب کردی، اجتناب کردی، میتونی درخواست کنی یا رب من اطاعت کردم ثواب به من بده. رب شما به شما میگه تو عقلت کمه، آب بود نخوردی، میخواست بخوری آب. آب که حرام نیست. شما در مرتبه مشکوک الحرمه، در مرتبه مقتوع الحرمه اطاعت و عصیان چیه؟ صادقه. اما در مرتبه مشکوک الحرمه ممکن است اطاعت باشه، ممکن هم هست اطاعتی اصلا حکمی نباشه که شما طاعتش کنید. توجه کردید؟ آقای فشاری که اینجور جواب میده، میگه بنابراین چون اطاعت و عصیان در مرتبه مشکوک الحرمه میتوند تحقق نداشته باشد، شارع میتوند جعل حکم چه بکنه؟ حلیت بکنه، حلیت ظاهر. اما در مقتوع الحرمه اطاعت و عصیان تحقق دارد. مقتوع الحرمه اطاعت و عصیان تحقق داره. شما یا مطیعی یا عاصی، یا این خمری که الان میدونی خمره و حرومه یا ترک میکنی شربشو میشه مطیع، یا شرب میکنی میشه عاصی. غیر از اینم شق سومی وجود ندارد. پس طاعت و عصیان در جایی که مقتوع الحرمت و معلوم الحرمت است، غیر این شما راه دیگری نداری. اما تو مشکوک الحرمه اینجور نیست. تو مشکوک الحرمه اصلا ممکنه طاعت و عصیانی وجود نداشته باشد، لذا جعل حکم ظاهری صحیح میشد. این یه پاسخ. توجه فرمودی؟ خب ما یه پاسخ دیگه هم میدیم. این پاسخ دوم مال آقای فشارکی نیست و این پاسخ دوم این است. خیلی خوب، ما اصلا لازمه این حرف رو قبول میکنیم، یعنی اشکال از آقای فشارکی میپذیریم. میگم بله، میشود که شارع اقدس بگوید اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فشرب الخمر لکه حلال. میشود این این که اذا شککت به حرمت شرب الخمر فشربه لکه حلالون. چه جور اونا میتوند بگه؟ میگم تو قطع و علمش هم میتوند بگه. الا این که یه اشکال دیگه اینجا پیش میاد. الا این که این نقض غرض مولاست. مولا وقتی گفت که شرب خمر حرام است، میخواد چیکار کنه؟ میخواد که ترک بکنن مردم. پس وقتی که میخواد ترک بکند، نمیاد برش جعل حکم چه بکند. این که دیونگیه که ترجمه میفرما، این از آدم حکیم قویه که بگد اون وقتی که من بر تو جعل حرمت کردم، تو چی کار کن؟ حلال است بره. این اشکالش تو اشکال عقلی که ببینید ایشون میفرماد اگر مشکوک الحرمه رو بشد جعل حلیت کرد، مقتوع الحرمه رو هم میشد جعل حلیت کرد، میگون بله میشد کرد، شدنش میشد. اما از حکیم چنین امری صادر نمیشد. مثل اینکه شما به یک کسی بگون وقتی امر من به تو رسید، تو میتوانی امر منو انجام بدهی، میتوانی انجام بده. این میگه این آقا عقلش کمه. خب برسد و نرسدم، من یا این کارو میکنم یا نمیکنم. حکیم اینجور رو بدان ای پسر، ای خادم، ای فلان، امر من به تو رسید، واصل شد، منتظره بگید پس باید انجام بدهی دیگه. میگه امر من که به تو رسید عزیزم، میخوای انجام بدم کنم. پس قبل اینم که امر شما برسید، من میخواستم میتونستم انجام بدم، بعدشم. پس فایده این رسیدن امر چی چیه؟ لغو. حکیم کار لغو انجام نمیداد. مولا اگر بیاد بگد اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فشرب الخمر لکه حلالون، آیا میتوند اینا جعل کند؟ میگم بله میتوند. این اشکالی تو جعلش نیست. این هیچ اشکالی در جعل نیست. یعنی داستان اطاعت و عصیان آقای فشارکی ها توی جواب خودمون گذاشتیم کنار. میگم بله میتوند اینجوری جعل کند. توجه کرده؟ اما لغو. خب این جعل چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ شاره این حکم حرمتی که دارد میکند، حکم حرمتی که پشتش حلیت است، سم مازا، این لغوه. شاره حکیم از کار لغو انجام میده. یعنی اونی که میگم این قسم وجود ندارد به خاطر قبح لغویتشه و شاره حکیم است، حکیم لغو انجام میده و الا اینم میتونست جعل کنه. توجه فرمودید؟ هیچ اشکالی نداره. این جمع بین حکم ظاهری و واقعی آقای آسد محمد فشاری موضوع رو دوتا کرد. حکم دوتاست، رتبه دوتاست، نه در رتبه حکم واقعی حکم ظاهری میاد، نه در رتبه حکم ظاهری حکم واقعی میاد. ملاحظه فرمودی اینا دوتا چیزی از هم مجزاست، هیچ کاری به هم نداره. این جمع آقای آسد محمد فشارکی اعلی الله مقامه الشریف جمع را از یه مقدار خورد ریزای اشکالاتی که برش داریم که خورد ریزه، خورد ریزا رو بذاریم کنار، جمع قابل پذیرش است. و صلی الله علی محمد و آله.